أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعرض سلام و وقت بخير و عرضوی توفیق و سلامتی برای شما دانشمندان عزیز و عرضوی سلامتی و برطرف شدن این بلای جهانی و از خداوند بزرگ میخواییم که هرچه زودتر این خانه نشینی رو به کلاس نشینی و بحث و تدریس و تفحص بدل کنه و از خدا بخواهیم که نتیجه این بلایی که عالم را فرا گرفته، بلای جان حاکمان ظالم باشه، خروجیش نابودی حکومت‌های استبدادی و استعماری باشه. این جلسه هم در مورد زبان فارسی که قبلا 3 یا 4 جلسه حضوری در دانشگاه با هم بودیم، 2 جلسه هم که به صورت تدریس و تدریس در دانشگاه و تصویر برداری و فیلم برداری در سامانه دانشگاه در اختیار شما بزرگواران قرار گرفت. الان از طریق صدا فقط میخواییم ادامه بحث رو ادامه بدیم. قبلا گفتیم که اهداف زبان فارسی به عنوان یک درس عمومی بیشتر حول محور این مسائل هست که به شما نوشتن یاد بده، نوشتن مثل نامه، مثل قولنامه، مثل نوشتن یه چیزی توصیفی، یا اگر بیایم در رشته شما چون علوم تربیتی هستی در ابتدای مطرح کنیم، نحوه روان نویسی انشا و نوشتن توصیفی رو یا تشریحی و تحقیقی رو آموزش بده. این جلسات قبلی تقسیم بندی انواع ادبیات رو گفتیم. ادبیات رو از لحاظ البته محتوا اخیراً تقلید کردیم از کشورهای غربی، از لحاظ محتوا به انواع تقسیم میکنیم، مثل ادبیات توصیفی، غنایی، حماسی و تعلیمی، انتقادی، اجتماعی و الاخر. این سابقهش در ادبیات فارسی چندان دراز نیست. قبلا تقسیم بندی ها بر مبنای زمانی و مکانی بوده، سبک خراسانی، عراقی، هندی، اینا رو البته بحث کردیم، یادآوری میکنم. ما از تقسیم بندی جدید پیروی کردیم، با این تفاوت که در تقسیم بندی های جدید معمولا اول ادبیات حماسی و اینا را مطرح میکنن، ما این تقسیم بندی رو تقدم و تأخرش به هم ریختیم. البته دلیلش هم این بوده که دیدیم مثلا ادبیات توصیفی را اول بیاریم بهتره، ادبیات مثلا غنایی رو بعد از اون بیاریم مناسب تره و الاخر. ادبیات توصیفی رو قبلا در کلاس کار کردیم و در مورد نامه ها و نوشته ها هم قبلا توضیح دادیم و کار عملی انجام دادیم. حالا رسیدیم به ادبیات غنایی، البته در مورد هم یه توضیحات قبلا دادیم. الان به جهت اهمیت این محتوای ادبی که شاید بالای 50%، شاید هم نقطا بالای 50% از موضوعات ادبی ما ادبیات غنایی هست. ادبیات غنایی خلاصش اینه که درش احساسات، عواطف باشه. در مورد تعریف ادبیات غنایی در اول این فصل آوردیم توضیحات رو، چون اینجا وقت کم هست و مثل کلاس های حضوری نیست که ما 90 دقیقه فرصت داشته باشیم، وقتمون خیلی کم هست. خلاص ادبیات غنایی عواطف احساسات درش هست. البته قبلا میگفتن عواطف احساساتی که شخصیه، اما الان تعریف دیگری که مثلا آقای دکتر شفیع کدکنی، این استاد بزرگ ادبیات ایران، مطرح کرده، این ادبیات احساسی و عاطفی تنها شخصی نیست، بلکه بیان مسائل اجتماعی و کل جامعه هم هست. و عمدتا شعرهای مثل قالب غزل و اینها می شود. و ما هم در این فصل به تناسب در واقع موضوع نمونه شعری و نثری از شعرا و نویسندگان آوردیم، از جمله از حافظ، سعدی، عراقی، مولوی و ده خدا، وحشی و دیگران. اولین شعری که مطرح کردیم از لسان الغیب شیرازی خواجه حافظ هست و اون شعرم نفس باد صبا مشفشان خواهد شد، عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد هست. شعر حافظ میدونید یه چند پهلو هست. ما قبلا هم در کلاس ها مطرح کردیم، گفتیم که هیچ بیتی از ابیات حافظ یافت نمی شود که نتوان حداقل دو معنا براش تصور کرد. البته نمیخوام بگیم حتما دو معنا داره، سه معنا داره، چهار معنا داره، بلکه حافظ کلمات رو و ترکیب را طوری ساخته که حداقل میشه به دو صورت مجازی و معنوی و یا حقیقی و عرفانی میشه تفسیرش کرد، توضیح داد و در بارش صحبت کرد. تو این غزلش هم به چند صورت ما میتونیم معنی کنیم. نفس باد صبا مشفشان خواهد شد، هم همین باد ملایم صبحگاهی میتونیم بگیریم، هم هر نوع بادی را میتونیم بگیریم، هم آمدن امام زمان رو بگیریم، هم قیامت رو بگیریم و الاخر. در این غزل شما به نکته های ادبی مثل نفس باد صبا که ساری مکنیه هست، عالم پیرباز ساری مکنیه هست، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، مثلا این رو ما معنی ظاهرش رو بگیریم، یعنی گل ارغوان به گل عقیقی، ببخشید، گل ارغوان یه جام شراب سرخی رو به گل یاسمن میده، یه معنی داره. یه ارغوان را اگر اسم شخص بگیریم، سمن را، یاسمن را هم اسم شخص بگیریم، یه معنی دیگه پیدا میکنه. پس ملاحظه میفرمایید که شعر حافظ حداقل به دو صورت قابل معناست. چشم نرگس هم میتونیم گل نرگس رو بگیریم، هم میتونیم چشم رو چشم آدم بگیریم، نرگس رو یه خانم بگیریم. خلاصه در ابیات حافظ ایهام موج میزنه. چشم نرگس هم اضافه اختصاصی میتونه باشه، هم اضافه استعاری میتونه باشه. چشم نرگس به شقایق، نرگس رو یه اسم خانم بگیریم، شقایق را یه اسم خانم دیگه بگیریم، یه معنا پیدا میکنه. اگر هر دوتا را گل بگیریم یه معنی دیگر پیدا میکنه. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این باز بیت البته اینم بگم که در غزل، مثلا در غزل حافظ، ممکنه هر بیتی معنی مستقلی داشته باشه، وابستگی نداشته باشه، موقوف المعنا نباشه. این یکی از شاخصه های غزل حافظ هر شود. اینجا هم باز از تمام شدن فصل پاییز و آمدن فصل بهار هست. وقتی پاییز تمام میشه، گل از خانه زمستان، بلبل از خانه زمستانش بیرون میاد، به دنبال گل هست، بره کنار گل، روی گل بشینه و آواز خوانی کنه. و بالاخره تو این غزل که فرصت نیست ما همشو مورد به مورد بیاییم، مطالب زیاد هست. شما خب این رو خودتون میخوانید در ابیاتی که اشکال دارید، چه از لحاظ معنا، چه از لحاظ لغت. فکر نمی کنم از لحاظ لغت مشکلی داشته باشیم. بیشتر مشکل ما اینجا ارتباط و هنرهای ادبی و معنا باید باشه. خلاصه اگر اشکال و ایرادی در واقع پیدا کردید مطرح میکنید. بیت غزل بعدی از حافظ باز پاش میگویم از گفته خود دلشادم هست. غزل بعدی ببخشید اینو من دوباره تکرار میکنم. پاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم. طائر گلشن گدسم زدهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. نایزه می فهمه در همه ابیات از عشق و معرفت عرفانی صحبت می کنه و از خداشناسی و از مقام و منزلت آدم حرف می زنه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد. منظور اون رفتار آدمه که حضرت آدم رو به خاطر اون خطا از بهشت بیرون کردن. یا در غزل بعدی که خیلی من این غزل رو دوستش دارم، میگه کی شی ترنگیزد خاطر که هزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. به نظر من این بیت حافظ یک تحلیلی و تفسیری در حوزه کل ادبیات، به معنا که میگه شعر و ادبیات اینجوری نیست که ما یه معنی که ازش برداشت میکنیم همین باشی و بس، بلکه تفسیرهای مختلف ممکنه ممکنه باشه و این رو باید ما دقت بکنیم که در شعر و در کل ادبیات ببخشید در شعر و در کل ادبیات این مد نظرمون باشه که اونطوری که ما میفهمیم ممکن اون نباشه، بیشتر از اون باشه، وسیع‌تر از اون باشه، مخصوصا در شعر حافظ که شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد. یک مخصوصا مصرای دوم یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، یعنی واقعا شعر یه معنی دو معنی ممکنه نباشه، بیشتر از این باشه. بعضی از ابیات حافظ هست ممکنه شاید 5-6 مورد هم بشود معنا کرد. بعد از حافظ میرسیم به شعر عراقی. ز دو دید خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که از اینها بول باغ آشنایی. بعد اون سعدی و مولانا اشعارش هست. اینها را خب خودتون انشالله میخوانید. اگر سوالی مطلبی و اشکالی رادی پیش آمد از طریق همین سامانه مطرح میکنید، و یا اگر دسترسی بینم ندارید امکانش نیست، از طریق پیام و تلفن یا از طریق سامانه دانشگاه مطرح میکنید، انشالله ما هم جواب میدیم. اما در آخر این فصل بعد از این شعرها و نثرها میرسیم به بحث تلخیص و چگونه تلخیص کردن و یک نوشته رو خلاصه کردن. اما این رو دیگه این جلسه من مطرح نمیکنم، چون این بحثش مقدار طولانی تره و به این بسنده میکنم که و سفارش میکنم که در ادبیات غنایی انواع شعرهایی که ما اینجا مطرح کردیم خیلی مهم هستن، محتوای قوی دارن و چون ما محدودیت زمانی داریم همه رو نمیتونیم بخوانیم، مثل کلاس حضوری براتون توضیح بدیم، شرح بدیم، خودتون بخوانید. هنرهای ادبیشو معنی لغوی و تحلیلی و تفسیری و معنایی رو استخراج میکنید. اگر در بیتی یا ابیاتی به مشکلی برخوردید حتما مطرح میفرمایید. شما رو فعلا به خدای بزرگ میسپارم و این جلسه رو اینجا تمام میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد در مورد تلخیص کردن و انواع نوشته و نگارش و ویرایش مربوط به این فصل بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.